الصلوات على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رواية دومي كي مورد استناد مرحوم الشيخ قرار گرفته است در بحث فضولی صحيحه محمد بن قيس كي هم در هم کلینی هم شیخ صدوق و هم مرحوم شیخ این روایت رو نقل کردن و سند هم صحیحه. قضا امیر المؤمنین علیه السلام عن ابی جعفر علیه السلام قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی ولیدت باعها ابن سیدها و ابوها غائب یا و ابوه غائب فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه فجاء سيدها فخاصم سيدها الآخر فقال وليدتي باعها ابني بغير إذني فقال عليه السلام الحكم أن تأخذ وليدة أن تأخذ وليدته وابنها أن يأخذ وليدته وابنها فناشده الذي اشتراه فقال له خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ أو ينفذ البيع لك فلما رآه أبوه قال له أرسل ابني قال لا والله لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز البيع. استدلال به این روایت به این دو جمله زیله خود ابنه الذي باعك الوليد حتى ينفذ البيع، کسی قضیه اینه کسی یک عمه داشته که این عمه ولیده بوده، یعنی زائد شده از مثلا عمه دیگری که ملک او بوده، پسر این آقای مالک این ولیده را فروخته در وقتی که پدر نبوده به دیگری، دیگری هم این را گرفته و اولادها ام ولد شده این. بعد که آمده پدر حاضر شده این گفته که من راضی نبودم به فروش این، آمده پس گرفته. فخاصم سیده الاخر، اون مالک دوم را با هم منازعه کردند و گفتن این باعها ابنی به غیر اذنی، اذن نداشته از من که فروخته. امام هم حکم فرموده به اینکه حالا که از نداشته پس برگردوند کنیز را، کنیز را برگردونده با بچه‌ای که از اون سید دوم داشته این کنیز. اینجا اون مشتری باز آمده پیش امام که من خب چیکار کنم و این پسر منه، ام ولد شده ای و مولودی که غلامی را که به دنیا آورده، بچه ای را، پسری را که به دنیا آورده پسر اوست. فقال له خذ ابنه الذي باعك الوليده. امام از برای اینکه اینجا از این قضاوت های اینجوری زیاد داشتن، امام مسئله را به شکل خیلی خود به خودی حل کنه، به این گفته خب تو هم برو پسر اون کسی، اون مالک را که این کار را کرد و در حقیقت تو را به این محظور انداخت، پسر او را بگیر. خود ابنه الذي باعك الوليده بغير اذن پدرش، او را بگیر، او پسر تو را گرفته، برو پسر او را بگیر که چرا این کار کرد. حتی ينفذل، تا او مجبور بشه پدر بیع را اجازه کنه و تنفیذ کنه بیع را که پسرش انجام داده. خب اینم این کار کرد. فلما رآه ابوه قال له ارسل ابنی، پسر من رو بفرست. اونم گفت خود تو هم پسر من رو، تو پسر من رو گرفتی من هم پسر تو رو گرفتم. اینا از برای این که هر کدوم پسر خودش بالاخره دوست داشت و میخواست، پدر اون پسر چیز مجبور شد پدر اون مالک اول که امضا کنه بیع را، و بیع را که پسرش بدون اذنش انجام داده بود اجازه او. وقتی اجازه کرد قهرن اون به صحیح میشه، صحیح هم که شد میشه ام و ولد، هم پسر، هم اون پسری که به دنیا آمده از اون کنیز مثلا آزاد میشه و حر میشه و هم مادرش میشه ام الولد، که دیگه اونم قهر الحریت شامل اونم خواهد شد. به این ترتیب بعد از اینکه اجازه، این دوتا هم شدن حر، احرار شدن. استدلال به این دو فقره زیله، فقال له خود ابنه الذي باعك الوليد حتى ينفذ البيع لك، تا اینکه او بیع را تنفیذ کنه. پس معلوم میشه با تنفیذ بیع فضولی هم با تنفیذ مالک نافذ میشه و صحیح میشه. و همچنین زید، فلما راى ذلك سيد الوليد اجاز البيع، بیع را اون بیع را تجویز کرد. در بعض نسخ آمده یا در بعض این عرض کردیم، این در هر سه کتاب هست، اجاز ذلك البيع یا اجاز بیع ابنه، اون دیگه صریح تره، برای اینکه اجازه بیع دیگه ای نکرد پدر، همون بیع را که پسر فضولتا انجام داد او را تنفیذ کرد، اجازه. پس این صحیح دلیل بر این است که بیع فضولی بدون رضای مالک با اجازه مالک فیما بعد، هر قدم فاصله بشه، در اینجا فاصله زیاد شده دیگه، این نبوده، غائب بوده، بعد آمده، بعدم با این خصوصیات با اجازه به نافذ میشه. و تمام آثار از اون اول بار میشه، به طوری که این ام الولد میشه و اونم پسرش میشه، و که این خودش، اگر اینم استظهار کنیم از روایت، چنانچه بعضی ها استظهار کردن، روایت دلیل بر نه فقط صحت به فضولی به اجازه، که دلیل بر کشف هم هست، آثار صحت از اول بار میشه به اجازه متأخر. این روایت استدلال بهش مورد مناقشه قرار گرفته از هم مرحوم شیخ هم دیگران. مجموعاً سه تا اشکال در اینجا وارد شده بر این روایت، که باید این سه اشکال رو بررسی کرد ببینیم آیا ثابت میشه چیزی از این اشکالات یا نه. اشکال اول اشکالی است که خود مرحوم شیخ در مکاسب فرمودن، این روایت موردش اجازه بعد از رد، زیرا که ظاهرش اینه که بعد از اینکه مالک آمد، پدر آمد دید پسر این کار را به غیر اذن او انجام داده، پس گرفت، مسترد کرد کنیز را که فضولتن فروخته شده بود، خاصم از سیده الاخر، فقال ولیدتی باعها ابنی بغیر اذنی، فقال علیه السلام الحکم ان تأخذ ولیدتک و ابنها، بگیر، رفت گرفت، فناشده لدش در. پس در اینجا حال استرداد هست، حالت استرداد از اون مالک هست و کنیز را پس گرفت. پس گرفتن خب این رده، معناش اینه معامله فضولی رو رد کرد. پس بعد که دو مرتبه مشتری آمد پیش امام و گفت آقا بچه منه گرفت این، خب یکی درست حالا اون کنیزش بود، آقا پسر من، پسری برای من آورده بود، بچه من گرفته شده، امام فرمود خب تو هم برو بچه اونو بگیر، یکی به یکی. خب این پس ظاهرش اینه که در اینجا استرداد شده بود اون مبیع فضولتا، ردی انجام گرفته و رد فعلی. بعد آمد که این حیله رو امام یاد داد به این مشتری و این کار کرد، مجبور شد اجازه کنه، اجازه کرد. پس مورد روایت اجازه بعد رد، و این یک بحثی است که در یک جهتی خواهد آمد که آیا اگر رد کرد بعد از رد اجازه خاص بکنه، اجازه صحیحه و مصحح اون بیع میشه یا دیگه نمیشه بیع را با اجازه بعد از رد تصحیح کرد، بیع دیگری میخواد. مشهور اینه که نه، بیع دیگری میخواد، و ادعای اجماع هم شده، شیخ هم در اونجا همین رو میپذیره. ایشون میفرماید مورد روایت موردی است که اجازه درش باطل است بل اجماع. پس چون مورد روایت مورد صحیحه، جاییست که اجازه درش مصححه بیع نیست بالاجماع، پس ما دیگه نمیتونیم از این روایت استفاده صحت بیع فضولی را به اجازه در موردی که رد نشده، مسبوق به رد مالک نباشه، بکنیم. چون وقتی مورد روایت معمول به نباشه دیگه تعدی به جای دیگه هم نمیشه کرد و روایتی که در مورد بهش عمل نشده باشه غلط مطروحه، طرح میشه غلط خلاف اجماعه. وقتی هم طرح شد دیگه نمیتونیم استفاده اون کبرا رو بکنیم ازش. بعد جواب میده ایشون از این اشکال، فرماید جواب این اشکال اینه که ما روایت را در مورد خودش مثلا طرح میکنیم یا تأویل میکنیم با اون اجماعی که در کار هست. اون اجماع سبب میشه که ما این مورد را یه جوری تأویل کنیم یا طرح کنیم، طرح کنیم یا تأویلش کنیم، بگیم برای اینکه در اینجا اجازه داشته از اول راضی بوده این بی خودی ادعا کرده مثلا، ولی روایت را در اون کبرایی که میگه اجاز البیع ینفذ البیع علیک، در اون کبرا کبراش قبول داریم. در حقیقت این روایت مفادش برمیگرده به یک صغرا و کبرایی. کبرا این که ادا اجاز البیع و نفذه جازه مالک، صغراش اینه که در این مورد حالا بعد از اینکه این حیله را یاد داد مجبور شد اجازه کنه، موردش را نمیشه بهش عمل کرد چون اجازه بعد از رده، ولی کبراش باقی مونه بر حجیت. سقوط یک روایتی در یک قسمت مستلزم سقوط قسمت‌های دیگر و دلالات دیگرش نیست. دلالتش بر کبرا حجت، دلالتش بر صغرا اینکه اینجا هم از مواردی است که میشه اون کبرا رو پیاده کرد، این را بایستی حالا یا رد کنیم یا تأویل کنیم به جوری که مثلا جور بیاد. این فرمایش شیخ اشکال اول با جوابی که ایشون در این اشکال از این اشکال داره. در اینجا محققین بعد از شیخ در هر دو مطلب شیخ اشکال کردن، گفتن هم مطلب هم اشکالی را که شیخ بیان کرده به عنوان اشکال بر روایت درست نیست، و هم اگر اون اشکال درست باشه جواب ایشون کافی نیست دیگه، درست نیست. این هر دو مطلب رو نفی کردن عموم محشین و شارحین کلام شیخ. اصل مطلب گفتن درست نیست، اصل اشکال به روایت که این اجازه بعد از رد مورد روایت می‌فرمان، بر این که روایت اجازه بعد از رد نیست، چون در روایت چیزی که داله بر اینه که رد کرده باشه نیست. آنچه که هست در روایت اینه که این سید آمد و گفت بابا بچه من، پسر من بدون اذن من فروخته. فقال ولیدتی فجاء سیدها و خاصم سیدها الاخر، یا فخاصم سیدها الاخر و قال ولیدتی باعها ابنی بغیر اذنی. این را بچه من بدون اذن من فروخته. حالا که بدون اذن من فروخته پس بنابراین این بیع مال با رضای مالک نبوده. امامش گفته ان الحکم ان تأخذ ولیدتک، یا الولیده و ابنها، اینم رفته اخذ کرده. این سه تا مطلبه، هیچ کدوم از این سه تا مطلب دال بر در این روایت دال بر رد نیست، رد مالک نیست. اصل مخاصمت دال بر رد نیست، خاصم سید هل آخر، خب این دال بر رد نیست چون این مخاصمت شاید نکتش این نباشه که بخواد رد کنه، اینه نکتش این باشه که بخواد بگه بابا این بیعی که تو کردی بیع فضولی بود، شرایی که تو کردی شرای مال غیر بود، مال این آقا نبود، مال من بود. این پسر من آمد این کار کرد و این مال او نبود، مال من بود. خاصم سیده ها الاخر فقال، مفاد مخاصمه اینه، ولیدتی باعها ابنی بغیر ابنی. اینه مدلول مخاصمت که با این ما پس بیش از این در این نخوابیده که بیان این که این بیع فضولی است، اینه گفته مالک، نگفته من ابطال میکنم این بیع را و باطل است این بیع، انشاء ابطال و رد نکرده. بیان این را کرده که بابا این پسر مالک این نبوده که اینه به تو فروخت، مال من بوده برداشته به تو فروخته با آها به غیر اذنی و منم اذن بهش نداده بودم. این که این قسمت حکم امام ان تأخذ ولیدته و ابنها الولیده و ابنها، اینم که باز دال بر انشارت نیست. خب بالاخره تا وقتی اجازه نشده شده باشه باقیست بر ملک مالکش، به اجازه مثلا از ملک میاد بیرون نقلن یا کشفن. خب اینم که دوم، پس الحکم ان تأخذ ولیدته الولیده و ابنها هم دال بر رد نیست. بعد میایم سر استرداد. خب بالاخره این گرفت، چون از زیل معلوم میشه که اخذ کرد دیگه. فناشده الذی اشترا قال خود ابنه الذی باعک، تا اون چیز کنه. اینم که این طرف اخذش هم دلیل نیست، اخذ هم که استفاده میشه از روایت دلیل برای این نیست که اینو رد کرده، چون شاید علت اخذ این نبوده که میخواد ابطال کنه به ارا، علت اخذ این بوده که این سمن این جاریه را، این ولیده را پسر برده به او داده مشتری، به خیال اینکه این ولیده مال اوست. خب این اخذ کرده از برای اینکه هم سمن مسمن دستش بره، هم سمن گیرش نیاد. خب یکی رو میگیره دیگه، اقلا مسمن رو میاره پیش خودش، قصدش هم این بوده که او بهش مثلا سمن را پرداخت کنه بعد خودش بره از اون پسر بگیره. احتمال اینکه اخذش به جهت این بوده که بیع را امضا نمیخواسته بکنه، میخواسته رد کنه، امضا نمیخواسته بکنه مگر اینکه پول بهش بده، پولی را که داده به پسر دو مرتبه بده به ای، حالا یا خودش بره از اون بگیره یا دیگه رفته از دست او پول. این احتمال هست. پس ببینید در اخذ هم معلوم نیست در اینجا استردادی در کار باشه، یعنی انشاء ردی باشه، ابطالی باشه از برای اخذ. این اشکالی رو که به مرحوم به اصل اشکال کردن و رضا خیلی از بزرگان گفتن اصلا روایت ظهور در انشاء رد نداره و سبق رد نداره. این مطلبی که گفتن آقایون در صورتی تمامه که ما در باب رد انشاء بخواهیم، یه مطلب انشائی باشه رد، که رد مالک نیاز داره به این که مثلا مفهوم ابطلت البیع را انشاء کنه. ابطلت و رددت و اگر رد امر انشائی بود بله این حرف درست بود، ولی رد امر انشائی نیست، به خلاف اجازه. اجازه این مثل این که از قیاس رد و اجازه، چون اجازه امر انشائی است، تو ذهن آقایون آمده که رد هم امر انشائی است. رد امر انشائی نیست، رد عبارت اخرای از همون عدم رضا و ترتیب آثار عدم رضا است به معامله است. بیش از این ما یه چیز دیگری رو در باب رد به عنوان انشاء ابطال یا انشاء رد نداریم. و اون بحثی که بعد خواهد آمد اینه که آیا اگر مالک آمد راضی نشد و آثار عدم رضا رو بار کرد، آثار بقای ملکیت خودش رو بار کرد، تصرف کرد، گرفت چیزایی که آثار رد، آثار عدم رضا و آثار ابقای ملکیت خودشه، آیا اجازه بعد از این چنین تصرفاتی، حالا چه به قولم ابرازش کنه، این میشه رد قولی، به قول ابرازش نکنه فقط فعل انجام بده، این رد فعلی، آیا این مانع از لحوق اجازه است یا مانع از لحوق اجازه نیست؟ اینه اون بحث. و الا رو ما در باب رد یک امر انشائی لازم نداریم. و اون چه که مثلا مانع میشه علی القول به مانعیت رد، این امر انشائی نیست که ما یه چیزی این عقد رو ابطال کنیم. آیا این عقد صحیح بوده که ما بیایم ابطالش کنیم؟ مثلا یه صحتی بوده که صحتی داشته که بخواد با اون صحت حالا انشاء ابطالم بشه، انشائی نیست امر رد و استرداد و امثال اینها. همین گرفتن خارجی استرداد فعلی است و عملی است. پس اصل مطلب شیخ درسته که اگر ما در اون بحث گفتیم هر جا مالک ابراز عدم رضای خودش را کرد و بعد ترتیب آثار هم کرد، این رد قولی است، یا ترتیب آثار کرد این رد عملی، این داخل در اون بحثه که اگر رد شد بعد آیا اجازه نافذ هست یا نافذ نیست، داخل در اون بحثه که ایشون میگه اجماع هست بر عدم نفوذ اجازه. یه امر انشائی در باب رد ما نمیخواییم، انصافش اینه که روایت دال بر رد عملی و استرداد هست و خود تعبیر ولیدتی با اها ابنی به غیر اذنی ظاهرش اینه که من حالا هم راضی نیستم، نه اینکه فقط اون وقت راضی نیستم، حالا هم راضی نیستم به این معامله. و رد قولی غیر از ابراز عدم رضا هم چیز دیگری نیست. پس اگر اون اجماع را ما قبول کردیم، اینجا مورد اون اجماع هست و اصل اشکال شیخ موجه میشه، یعنی بر روایت که مورد روایت مورد جایی است که قام الاجماع علی عدم نفوذ الاجازه، چون سبقه او الرد، الرد الفعلی. اشکالی که به جواب شیخ کردن اینه که حالا ما اگر قبول کردیم اینجا موردش رده، میفرمایند برای این که روایت، شیخ فرموده برای این که ما عمل میکنیم به روایت در اون کبرا و کلیت نفوذ اجازه، نفوذ بیع به اجازه، و میگیم در مورد بالخصوص این مورد رو تأویل کنیم یا طرح کنیم. این هم آقایون گفتن درست نیست، چون این در جایی درسته که ما دو چیز داشته باشیم، یک کبرای کلی و یک صغرا. اگر دو شیء مستقل داشتیم از روایت استفاده میشود، میگفتیم مثلا در باب استصحاب میگه كنت على يقين من كنت على يقين من وضوءك فشككت فلا تعتني لانه لا ينبغي ان ينقض اليقين بالشك. مثلا یه کبرای لا ينقض اليقين بالشك داریم، یه تطبیقش در این مورد یا در رکعات، اون صحیح زراری که در رکعات آمده اینو تطبیق کرده، تطبیق استصحاب بر رکعات، تطبیقش خب دلیل آمد که در باب رکعات تطبیق نمیشه استصحاب، قاعده دیگری هست بنا علی الاکثر هست که عکس استصحابه، نه بنا علی الاقل در باب شک در رکعات، رکعات غیر از اول اولیین بنابر اکثر هست، عوض استصحاب عکس استصحاب هست. ولی خب بالاخره چون در اون استصحاب کبرا بیان شده، لانه لا ينقض اليقين بالشک، این یه چیز کلی است، لا ينقض اليقين بالشک کبرای کلی است، میگیم این کبرا تطبیقش رو نمیفهمیم، حالا یا طرح میکنیم یا تأویل میکنیم، ولی کبراش که مفهومه، دلالتش بر کبرا حجته و عدم حجیت تطبیق، دلالت بر تطبیق موجب بطلان حجیت و رفعیت از حجیت دلالت بر کبرا نمیشه. این در مثل اون روایات درسته، اما ما در اینجا یک کبرایی نداریم، این یه مطلبه، فقط بیان حکم مورده. ما کبرا را میخواییم از باب الغاء خصوصیت و تعدی و این حرفا استفاده کنیم. گفته فلان ما را آدالی که سید الولیده اجاز البیع، بیع را جایز کرد، تنفیذ کرد. ما میگیم خب حالا که اینجا تنفیذ شد، پس جای دیگه هم با اجازه دیگه فرقی نیست بین اینجا و جای دیگه، جای دیگه هم تنفیذ میشه. نکته استفاده کبرا الغاء خصوصیت و تعدی از مورده. پس اگر در مورد عمل نشد، دلالت ساقط شد از حجیت، یا دلالت رو طرح کردیم یا تأویل کردیم، حملش کردیم برای اینکه اجاز البع، یعنی کشف عن انه قد اجاز البع من حینه، راضی بوده از اول، و دیگه اجنبی میشه از بحث ما، دیگه نمیتونیم تعدی کنیم به جای دیگه. بنابر تأویل که اجنبی میشه، مفادش اصلا عوض میشه، بنابر طرح هم باز دیگه دلالتی نداریم، یه دلالت بیشتر نبود، دلالت بر مورد بود، بعد تعدی از مورد به مورد دیگری، در حقیقت دو تا دلالت طولی بود، مدلول اول که مدلول مطابقی بود، این اگر ساقط شد دیگه ما مطلبی نداریم تا الغاء خصوصیت کنیم، بگیم خیلی خب حالا اینجا که ساقط شد پس اونجا رو بهش عمل کنیم، اونجا در وقتی بود که اینجا ثابت باشه دلالت بر کبرا در طول به نکته الغاء خصوصیت مورد و تعدی از مورد بود، پس اگر مورد ثابت نشد تعدی هم دیگه موضوع نداره. پس در اینجا نمیتونیم ما این جواب شیخ را قبول کنیم اگر اشکال را پذیرفتیم، اگر ظهور روایت را در رد پذیرفتیم، قیام اجماع را هم بر اینکه اجازه بعد از رد درست نیست پذیرفتیم، دیگه این جواب شیخ جواب نیست که بگیم خب ما در روایت در موردش روایت را یا طرح میکنیم یا تأویل میکنیم و در غیر موردش کبراش بهش عمل میکنیم، چون این کبرا مستقلن مفاد روایت نبود، مفاد هیچ فقره در روایت نبود، بلکه این کبرا در اثر تعدی و الغاء خصوصیت از مورده. پس اگر مورد درست نشد، تأویل شد یا طرح شد، دیگه موضوعی برای تعدی و الغاء خصوصیت در کار نیست. این اشکال وجیه‌تر از اون اشکال اول بر شیخ و دارای سر و صورت فنی است، ولی باز هم قابل مناقشه است این اشکال. به این که ما اینجوری بگیم، بگیم درسته در این روایت دو تا دال لفظی ما نداریم، که یکی بر صغرا یکی بر کبرا، مثل اون صحیح استصحاب مثلا در صحیح زراره در رکعات در صلات، شک در رکعات صلات، اونجا دو تا چیز مستقل از همه. ولی بعید نیست که کسی در اینجا این ادعا رو کنه که اینجا هم عرف دو تا مدلول مستقل از هم استفاده میکنه به بعضی از قرائن سیاقی و قرائن ارتکازی نه لفظی. یکی این تعبیری که در یکی از قرائن، اون تعبیر اولی است که آمده در روایت، قال له خذ ابنه الذي باعك الوليد حتى ينفذ يا ينفذ البيع ينفذ البيع لك، تا اینکه او تنفیذ کنه بیع را. این حتى ينفذ البيع لك، این یک کبرای کلی است خودش، این به در قوه بیان همون کبرای کلی است عرفا. یعنی میخواد بگه، میخواد بگه من یه راهی به تو یاد بدم، یه حیله‌ای به تو یاد بدم که با این حیله و با این راه تو بتونی یه کاری کنی که او این بیع رو تنفیذ کنه. پس این معناش اینه که اینجا هنوز تنفیذ نکرده، قبل از تنفیذ دیگه، این فقره هنوز مال قبل از تنفیذه. کنو داره میگه پس میشه کسی، میشه مالکی که مالشه بدون اذنش فروختن میشه تنفیذ کنه بیع رو. من دارم یه میخوام یه راهی به تو یاد بدم که اگه اون راه رو انجام بدی این خواهد اون کار کرد. پس اون کار در اینجا بیان شده که اون کار درسته، لو نفذ البیع لنفذ. از این قضیه شرطیه، یعنی اون کبرا همیشه قضیه شرطیه است، حقیقی است، یه قضیه شرطیه از این استفاده میشه که لو نفذ لنفذ. از این زل فقره اولا استفاده میشه که لو نفذ البيع لنفذ، چون داره میگه من یه کاری بکن که تنفیذ کنه. این معنیش اینه که اگر تنفیذ بکنه نافذ میشه، که داره یادش میده که چیکار کن تا او تنفیذ کنه. پس این در حقیقت در حکم بیان همون کبراست، لو نفذ البيع لنفذ، كلما انفذ المالك الذي بيع ماله بغير اذنه لنفذ. این کبراست، این در حقیقت مقام بیان این حیله و این طریقه و با این تعبیر حتی ينفذ البيع لك، این معناش اینه که در اینجا لو نفذ البيع لنفذ، چون اینجا هنوز اخبار از وقوع تنفیذ نیست که مورد باشه و تطبیق باشه. چرا؟ اون دومی تطبیقه، فلما رعا ذالک سید الولیده اجاز البيع، او تطبیقه، او همون قضیه جزئی است، اجاز البه به ایره تجویز کرد. اگر ما بودیم و اون زیل تنها، این اشکال وارد بود، این حتی ينفذ البيع لك اگر نداشتی اشکال آقایون وارد بود به جواب شیخ، که این اجاز البه وجاهتش بهتر بود. اجاز البه، خب این بیان جوازه، نگفته کلما اجاز المالک الفضولی جازه، اینجور که نگفته، اینجا گفته اجاز البه. ما باید تعدی کنیم به جاهای دیگه، خب اگه در مورد عمل نشد چگونه تعدی میکنیم؟ این اشکال اونجا درست. اما ينفذ البه هم در اینجا داریم، حتی ينفذ البه علکه، این مفادش اینه که من یک راهی رو به تو یاد بدم که او برای تو مجبور بشه تنفیذ کنه به راه. پس معلوم میشه کلما نفذ البیع لنفذ، این همون کبرای کلی است که ما میخواییم. مالکی که مالش بدون اذنش فروخته شده باشه اگر تنفیذ کرد بیع رو نافذ میشه، همین کبراست. پس او به مثابه یک کبراست در حقیقت، و این مطلبی است که مرحوم شیخ میگه که این را میتونیم از این استفاده کنیم، بر حجت خودش باقی است. البته تو بعضی از نسخ ينقد البيع آمده، ولی این ظاهرا در استنساخ اشتباه شده، حتی ينقد البيع لك، ينقد البيع، ينقد البيع معنی نداره، الا معنی این که بیاد بیع به معنی مبیع باشه، یعنی مبیع رو بیاد به تو تسلیم کنه، يسلم المبيع لك. ظاهرا این یونفل و یونقد نقطه ها را اگه جدا کنیم میشه یونفل، به هم بچسبونیم دو نقطه فعل میشه یونقد. چیز خطای نسخه است، یونقد است بی معناست، یونقد یعنی مستهجن معناش. پس بنابراین این تیکه از روایت همون کبرا رو در بر داره و این کبرا حجته، حتی اگر اونجا اجاز البیعش در اونجا مشکل پیدا کنه. و نکته دیگه این که اساساً که باز معایده شاید بشه گفت ما اجاز البیع هم داشته بودیم تنها، بازم میشد ازش کلیت رو بفهمیم. مطلبی که مرحوم ها شیخ فرموده اینجا، ایشون گفته اجاز البیع باز دلالتی بر کبرا و صغرا هر دو که انهو داره، البته چون برده توی مقتضی و مانع، برده توی اصطلاحات فلسفی که اجاز البیع یه مقتضی هست یک مانع، رد مانع اجاز البیع مثلا اجازه به مقتضی صحت. این روایت داله بر این که در اینجا هم مقتضی هست هم مانع نیست. مانع نیست، این باز تعویل کرد، مانع هست که رد باشه، رد سابق یا طرح کرد. مقتضی که در اجازه مقتضی صحت، این قبول میکنی. البته این شکل فهم عرفی قبول نداره این حرف رو، مانع و مقتضی این حرف رو به ذهن عرف جاخ نمیاد. این روایت دو مطلب مخواد بگه، یکی اجازه به اجازهش مقتضی صحته، یکی در اینجا مانعی نیست. این که مانعی نیست، این حمله بر تأویل میکنیم یا مثلا طرحش میکنیم، مانع هست اینجا اون رد. این که اجازه مقتضی صحته به این رو بهش اخذ میکنیم، در جاهای دیگه هم میگیم اجازه مقتضی صحته، پس در غیر مواردی که سیسبق رد، جایی که رد سابق نباشه مقتضی ثابت میشه، مانع هم نیست، به صحیح میشه. این فهم عرفی نیست این حرفا، یا بیاییم روایات رو به باب مقتضی و مانع و واحد و نمیدونم کسی روی حرفای فلسفه وارد کنیم. ولی اصل این مطلب رو میشه قبول کرد، این که به یه تقریب عرفی تری فلما را آداله که سید الولید اجاز البه، بگیم عرف از این نمیفهمه که در اینجا در حقیقت اصل این که لو اجاز البه لجاز، این مسلم بوده و ولی دنبال این بودن که چگونه این آقا رو وادار کنه اجازه کنه. بحث در تحقیق صغرا بوده، کبرا کنه مسلمه از این استفاده میشه که لو اجازه کنه یجوز و یثبت به دنبال خود بیان حیله در این مقامه، یعنی ظاهرش در اینه که ما امام مخاصه بگه ما چیکار کنیم که این یه راه یاد بدیم به شما که این آقا بیاد اجازه کنه، که اگر اجازه بکنه قهرن انجام میگیره. پس بنابراین در کبرا بحثی نبوده، در صغرا و چگونگی تحقیق اجازه بیع بحث بوده بین امام و بین این دو نفر، یعنی بین مشتری در حقیقت. و امام دنبال این بوده که این اجازه رو بکنه، صادر بشه ازش خارجن، تا اینکه او به مقصود خودش برسه، مشتری به پسر خودش برسه. اما کبرای این که ادا اجازه یجوز، این ضمناً استفاده میشه از این اجازه البه و از خود سیاق که ادا اجازه یجوز و یثبت البیع. فس در اینجا در حقیقت یک کبرای مستتری هست عرفن، یه صغرا هست یه کبرای مستتر، دلالت بر کبرا دلالت مستقلی است ولی بدون لفظ. دلالت همیشه لازم نیست لفظی باشن، بعضی وقتا از قرائن و سیاق و خصوصیات سؤال جواب اینا استفاده میشه این مطلب. پس هم کبرا استفاده میشه از این روایت، هم صغرا. صغراش مثلا معمول به نیست، خلاف اجماع طرح میشه یا تعویل میشه، کبراش باقیست بر حجیته. ولذا جواب شیخ هم جواب قابل قبولی است به این دو نکته ای که در مقصد و نکته اول که خیلی روشن میکنه دیگه مسئله ره، که اون دو تا فقره هست در این روایت، یه فقره به مثابه کبرای کلی است، یک فقره به مثابه صغراست در حقیقت. بنابراین این روایت اگر هم در موردش عمل نشه بهش بر اساس اون اجماع، دلالتش بر این که لو اجازه و نفذ البیع لنفذ مالک، این دلالت بر حجت خودش باقی است. البته اینجا یه جواب دیگری هم هست از اصل اشکال غیر از جواب. پس جواب شیخ تامه بر این اشکال، اگر اشکال تام شد که تامه ظهور رد در سبق رد، جواب شیخ هم از این اشکال تامه. یه جواب دیگر هم مرحوم سید دادن از اشکال، گفتن برای این که اونم تامه. ایشون فرمودن برای این که این روایت فرزن خب موردش مورد رد، اجازه مسبوق به رده، ولی ما دلیلی که نداریم درست حسابی برای این که رد مانعه، عبارت از اجماع دلیلش. و علی القاعده خواهد آمد که مقتضی قاعده صحت بیع است به اجازه حتی مسبوق به رد باشه. اجماع آمده جلو ما رو گرفته. خب این اجماع دلیلش لبی، دلیلش لبی. اگر تام بشه این اجماع، حالا این بحثش بعد میاد که اصلا اجماع هست یا نیست، ولی فرضاً اجماعی باشه و تام باشه این اجماع، این اجماع چون دلیل لبی است، قدر متیقنش اونجایی است که این رد رد قولی باشه نه رد فعلی. قدر متیقن این اجماع اونجایی است که این رد رد قولی باشه و قولاً هم رد کنه آقای مالک. اینجا قولاً رد نکرده، فعلا رد کرده، یعنی استرداد کرده، نگفته ردت المعامله، هیچ تعبیری نکرده، مجرد این که ما گرفته مبیع را برگردونده. خب ما چون این دلیلمون لبیز، در اینجا دیگه نمیتونیم تمسک به این دلیل کنیم، پس عمل به روایت میکنیم. اصلا میگیم در موردی که رد رد فعلی شد، استرداد مانع از نفوذ تنفیذ بیع فضولی به اجازه مالک نیست در استرداد فعلی یا رد عملی. اینم مطلب قابل قبولی است که این چون این دلیل لفظی که ما برای این قاعده نداریم، برای این مانعیت نداریم، عبارت از اجماع و امثال ایناست، اونا به قدر متیقن مثلا باستی بشه. قدر متیقنش هم شاید اونجایی باشه که رد رد قولی باشه، یا یک تصرفی کرده که مثلا اون تصرف منافات داشته باشه با دیگه امضا، چیزی از این قبیل، که اینجا هیچ کدوم از این دوتا در کار نیست، یا اقلا محرز نیست، بس عمل به روایت میشه. بلکه بعدا خواهیم گفت که اصلا در همون رد قولی و تصرف هم دلیل نیست، یعنی اصل اون اجماع محل اشکال و نقده، که در حقیقت سبق رد اصلا مانع نیست، چه فعلیش و چه قولیش. پس این جواب مرحوم سید هم جواب دیگری است از این اشکالی که به اصل روایت شده که اشکال اول باشه. اشکال دوم دیگه برای بحث آینده.